بحث 11 قسمت 4 قرآن کتاب تربیت و ادب است، از سب و شتم نمودن منع کرده است و حتی می‌فرماید از سب و شتم آلهه و بت‌ها و خدایان مشرکین پرهیز کنید، زیرا که عکس العمل آن موجب می‌شود که آنها خداوند متعال را جاهلانه سب کنند. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ناسزا مگویید به آنان که مشرکین آنها را میپرستند و از عبادت خدا اعراض میکنند، زیرا ناسزا گفتن شما سبب می شود که آنان هم خداوند را از روی جهالت ناسزا گویند. این چنین است که ما برای هر امتی عملشان را برای آنها زینت داده ایم و سپس مرجع و بازگشتشان به سوی پروردگارشان می باشد. پس آنان را به آنچه در دنیا انجام می داده اند آگاه خواهیم نمود. فلهذا مؤمنین طائفه یهود و نصارا و مجوس و حتی مشرکین را سب نمی کنند و ناسزا نمی گویند. زیرا چه بسیار از آنها از روی جهالت بدان دین اعتقاد آورده باشند و اگر حق بر آنها منکشف گردد بپذیرند. اینها را گروه مستضعفین نامند و در قرآن نوید رحمت به آنها داده شده است. و حتی مؤمنین حق ندارند سنی مذهبان را لعنت بفرستند و به ایشان ناروا بگویند، زیرا چه بسیار از آنان بدان کیش معتقد بوده و به واسطه علل و اسبابی غیر اختیاری حق بر آنان پنهان مانده است. لیکن لعنت فرستادن بر اعداء آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم از لوازم ایمان است. اعدا به معنی متجاوزین و متجاسرین و معاندین است و آنها دسته مخصوصی هستند که در تاریخ از رسم و روش و عمل آنها به طور کافی بحث شده است و آنها از تجاوز کنندگان بودند که از روی علم و بصیرت حقوق آل محمد را ضایع کردند. لعن بر آنها نه تنها جائز است، بلکه لعن بر هر ستمگری جائز است. الا لعنت الله علی الظالمین، آگاه باش که لعنت خدا بر ستمکاران است. از این گذشته لعنت خداوند بر آنان که رسولش را اذیت می کنند در قرآن مجید صریحاً وارد است. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره و اعد لهم عذابا مهینا. تحقیقاً کسانی که خدا و رسولش را اذیت می کنند، خداوند آنها را در دنیا و آخرت لعنت نموده است و از برای آنها عذابی ذلت آفرین مقدر و مهیا کرده است. و در صحاح اهل سنت و کتب معتبره شیعه با سندهای مستفیضه آمده است که آزار و اذیت ذریه رسول خدا و اهل بیتان حضرت عیناً به مثابه آزار و اذیت خود رسول خداست و می‌دانیم که حجیت سنت معتبره در حکم حجیت قرآن و در مرتبه قدرت و قوت آن است. علی‌هذا چون آیه فوق را که نص در جواز لعن آزاردهنده رسول خداست با سنت معتبره که اهل بیت او و ذریه او را همچون اصحاب کسا مثل نفس پیامبر می شمارد و آزارشان را آزار رسول الله می داند ضمیمه کنیم، نتیجه جواز لعن آزاردهندگان آل محمد علیهم السلام می شود. آیه قرآن کبرای مسئله و سنت معتبره صغرای مسئله و جواز لعن بر اعدا نتیجه این قیاس است. قرآن کریم به قدری با روح محبت و وداد و دلسوزی و همراهی با جمیع خلق خدا عمل می کند که حتی راجع به مشرکین می فرماید و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بأنهم قوم لا یعلمون. و اگر یک نفر از مشرکین به تو پناه آورد، او را پناه ده تا کلام خدا را بشنود و سپس وی را به محل امن و آرامش نفسانی او برسان. این به جهت آن است که ایشان گروهی هستند که نمی دانند. یعنی وی را دلالت کن به خدا و معاد و عقاید حق و ولایت که نفسش در آنجا تسکین می‌یابد و آرامش می‌پذیرد. آنجا مأمن اوست، محل سکون خاطر و اطمینان قلب اوست. و این آیه از بدایع آیات قرآن مجید است که نهایت درجه استواری و متانت و اخلاق و ایصال به مقصد و غایت مقصد رسالت در این چند کلمه کوتاه به کار رفته است. لفظ اجره و یسمع کلام الله و ابلغه و مأمنه هر کدام به تنهایی حاوی مطالبی عمیق و درس‌هایی از حکمت رشیق است. باری چون قرآن کریم فقط روشنگر اصول مطالب و عقاید و احکام است، طبعاً توضیح و شرح و تفسیر و تفصیل آن به سنت محول شده است. یعنی خود قرآن کریم گفتار و امر و نهی و بیان و عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را حجت قرار داده است. با آیات زیر توجه شود: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. آنچرا که پیغمبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه نهی می‌کند اجتناب ورزید. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا. این است و جز این نیست که سخن مؤمنین آن است که چون به سوی خدا و رسولش خوانده شوند تا رسول خدا در میانشان حکم کند میگویند شنیدیم و اطاعت نمودیم. و ان تطیع الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا. و اگر از خدا و رسول او اطاعت کنید هیچ از اعمال سابقه شما نخواهد کاست. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا و صاحبان امری که از شما هستند اطاعت کنید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا اطاعت کنید و اعمالتان را باطل مکنید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. بگو اگر شما اینطور هستید که خداوند را دوست دارید، پس باید از من پیروی کنید تا خداوند هم شما را دوست بدارد و از گناهانتان درگذرد. الذین یتبعون الرسول النبی الامی اولئک هم المفلحون. آنان که متابعت می کنند از پیغمبر مرسل درس ناخوانده ما، ایشانند فقط گروه رستگاران. بنابر این آیات و مشابه اینها، عمل به دستورات پیامبر و اولوالامر که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هستند حتما فرض و لازم است و سنت، یعنی گفتار و کردار معصوم، در ردیف آیات الهی قرار گرفته و حجیت می‌یابد. ما در بسیاری از مسائل اصول و فروع از ذم و ذمیمه کتاب و سنت نتیجه را دریافت می کنیم و با یکی بدون دیگری جواب مسئله اعتقادیه و یا عملیه عقیم می ماند. اما در مسائل اعتقادیه مثل علت فاعلی که قرآن مجید آن را نسبت به خدا داده است، در مورد حیات و صحت، فانهم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. حضرت ابراهیم علیه السلام به عم خود آزر و قوم و خیشاوندانش گفت این بت‌ها را که شما می‌پرستید من آنها را دشمنان خود می‌دانم مگر پروردگار عالمیان را، اوست که مرا خلق کرد و مرا هدایت نمود و اوست که مرا غذا می‌دهد و سیراب می‌نماید و چون مریض شوم اوست که شفا می‌بخشد و اوست که مرا می‌میراند و سپس زنده می‌گرداند و اوست که من طمع دارم که در روز پاداش از خطایا و گناهان من درگذرد. در این آیه مبارکه صریحاً صحت و شفا را به پروردگار نسبت داده است و اما در سنت وارد است که خدا برای هر دردی دارویی آفریده است و انسان باید به طبیب مراجعه کند. درباره وزش بادها و پراکندن ابرها به عکس است. قرآن نسبت پراکندگی ابر را به باد می دهد و سنت به فرشتگان سماوی. درباره نسبت قرآن دو آیه داریم. اول، الله الذی یرسل الرياح فتصير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء و یجعله کسفا فتر الودق یخرج من خلاله فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون. خداست که بادها را می فرستد و آن بادها ابر را در فضا پراکنده می کنند و خدا به هر قسم که بخواهد آن ابر را در فضا گسترش می دهد و به صورت قطع قطع در می آورد. پس می‌بینی که باران از لابلایان ابر خارج می‌شود و به هر کس از بندگانش که خدا بخواهد چون آن باران برسد موجب بشارت و خوشحالی آنان می‌گردد. دوم، والله الذی ارسل الرياح فتصير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها کذالک النشور. و خداست که بادها را فرستاد پس آنها ابر را پراکندند و سپس ما آن ابر را به شهر مرده می فرستیم و به واسطه آن زمین را بعد از مردنش زنده می کنیم. این است طرز زنده شدن شما مردمان پس از مردنتان. در این دعایه می‌بینیم خداوند نسبت پراکنده شدن ابرها را در آسمان به باد داده است. و همچنین آیاتی در سوره واقعه در نسبت فعل فاعل به خداوند و نسبت موعد به موجودات داریم که شایان توجه است. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. شما به من خبر دهید که این منی یعنی نطفه را که در رحم می ریزید آیا شما آن را می آفرینید یا ما آفرینندگان هستیم؟ در اینجا شخص پدر که صاحب منی و فاعل فعل است مؤد است، اما آفریننده جنین خداست. افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. شما به من خبر دهید که این تخمی را که می‌کارید و کشت می‌کنید آیا شما آن را گیاه و دانه می‌کنید یا ما گیاه کننده و دانه کنندگان هستیم؟ در اینجا زارع و کشاورز موعد است و رویاننده و دانه درست کننده خداست. افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. شما به من خبر دهید آتشی را که برمی افروزید آیا شما درختش را ایجاد و انشا کرده اید و یا ما انشا کننده و به وجود آورندگان هستیم؟ در اینجا انسان به عنوان علت مؤده برای آتش افروزی چوب ها معرفی شده است، اما ایجاد کننده چوب و پدید آورنده درخت خداوند است که علت فاعلی آن می باشد. درباره دانشایی که بشر می آموزد، تهیه مقدمات نتیجه از تعلیم استاد و مطالعه کتاب و تمرین حرفه و فن اسباب معده هستند، اما علم به نتیجه به واسطه الهام ملائکه انجام می گیرد. و الله من ورائهم محیط، و خداوند از پشت این اسباب و از پشت ملائکه نیز احاطه بر آنان دارد. و اما در سنت آمده است که ابرها را فرشتگان می‌رانند، و در دعای حضرت امام زین العابدین علیه السلام آمده است و قبائل الملائکت الذین اختصصتهم لنفسک و اغنیتهم عن الطعام و الشراب بتقدیسک و اسکنتهم بطون اطباق سماواتک و الذین علی ارجائها اذا نزل الامر بتمام وعدک، و درود بفرست بر گروه‌های از فرشتگانت که آنان را اختصاص به خودت دادی و با اشتغال به ذکر تسبیح و تقدیست از خوردن طعام و آشامیدن شراب بی نیاز فرموده ای و آنها را در میان طبقات آسمانهایت مأوا و سکنا داده ای و آنها که در کنار و اطراف آسمانها هستند که تا چون فرمان تو به اتمام رسد برای خدمت و طاعت رهسپار شوند و خزان المطر و زواجر السحاب و الذی بصوت زجرهی یسمع زجل الرعود و اذا سبحت بهی خفیفت السحاب التمعت سوائق البروغ، و درود بفرست بر گنجین داران باران و فرشتگانی که ابرها را می رانند و فرشته‌ای که با صدای راندن او بانگ رعد برخیزد و صدای غرش آن شنیده شود و چون ابر با تازیانه او حرکت کند، برق‌های صاعقه‌زا در آسمان درخشش گیرد و مشیع الثلج و البرد و الهابطین مع قطر المطر اذا نزل و القوام علی خزان الرياح و الموکلین بالجبال فلا تزول و الذین عرفتهم مساقیل المياه و کیل ما تهویه لوائج الامطار و عوالجها، و آن فرشتگانی که با دانه های برف و تگرگ به حرکت آیند و با دانه های باران چون فرود آید به زمین نازل شوند، و آنان که نگاه دارنده خزانه های بادند و نگهبان و گماشتگان بر کوها تا حرکت نکنند و جنبش ننمایند، و آن فرشتگانی که به آنها وزن آبها را آموختی و پیمانه آنچه را که بارانهای بسیار و بارانهای پی در پی را در بردارد تعلیم نمودی. فرشته امر ملکوتی است و قوه الهیه عاری از لباس ماده است و اوست که ابر را حرکت می دهد و تازیانه او قدرت و وسیله بکار انداختن فعل اوست. بنابراین در این دعای مبارک که آمده است، مأمور ابرها و برفها و تگرگها و بارانها فرشتگانند، امری صحیح است و منافات با اسباب مادیه از بخار آب و اختلاف درجه هوا و سایر امور طبیعی که برای حدوث این قبیل حوادث ذکر می شوند ندارد. ما در مباحث خود در معاد شناسی و در جزء دوم از همین کتاب نور ملکوت قرآن اثبات نموده ایم که امور ملکوتی علل بالا و امور ملکی علل پایین هستند و در میان علل و اسباب علل طولیه داریم که یکی بر بالای دیگری است از ماده و صورت و عقل تا برسد به اسما و صفات کلیه و بر فراز همه آنها ذات اقدس حق تعالی علت العلل است. در حقیقت علت حقیقی و فاعلی خداست و بقیه اسباب و معدات می باشند که به اراده خدا امکانات و اقتضائاتی برای حصول چیزی در عالم خارج به عنوان معدات می گردند. باید دانست که بسیاری از مردم که در تعقلیات و حکمت متعالیه قدم نگذاشته اند، با اذهان ساده خود که از حس و ماده تجاوز نکرده اند، فرق میان علت موجده که فاعل است با معدات نمی گذارند. آنگاه باران و برف و تابش خورشید و نور قمر و حرارت زمین و فصول اربعه و غیرها را مؤثر حقیقی در پیدایش اشیا می دانند، در حالی که این پنداری است غلط. اینها همگی علل معده هستند، نه علل موجده. علت آن است که با بقای آن معلول باقی باشد و با از میان رفتن آن معلول از بین برود، مانند چراغ که علت برای روشنایی است. چون چراغ را بیاوریم نور را آورده ایم و چون آن را ببریم نور را برده ایم. اما ابر و باران و خورشید و غیرها هیچ کدام علت برای روییدن گیاه نیستند، زیرا چون ابر از بین برود و باران منقطع شود و خورشید غروب کند باز هم گیاه باقی است. بنابراین اینها هیچ کدام علت نیستند، اینها تخم را آماده می کنند تا خداوند به اراده فاعلی خود با آنها صورت و خاصیت گیاهی بخشد. وجود گیاه به اراده خدا و عدمش نیز به اراده عدم است، پس خدا علت فاعلی است. تمام اجسامی را که به چشم می‌بینیم پرتوی از موجودات مجردند که آنها را نمی‌بینیم و بقای اجسام به بقای تابش آنهاست. ابر و برق و باران و برف نشانه‌های از آن عالم نامرئی است، مانند سپیده صبح که چون در مشرق بدمد نوید و نشانه‌ای از خورشید نامرئی تحت افق است و حکایت از نور و ضیاء و گرمی آن می‌کند. جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر وی ز پیدایی است پنهان. آیت الله شعرانی بعد از شرح مختصری در این باره گوید: عجب دارم از یکی از علمای بزرگ سید مرتضی داعی رازی علیه الرحمه که در کتاب تبصرة العوام این معنا را سخت انکار کرده و به طائفه حشویه نسبت داده است و گوید در قرآن کریم راندن ابر را به باد نسبت داده است نه به فرشته، بانگهی اگر فرشته ابر را میراند محتاج به تازیانه نبودی در راندن ابر. این بود محصل کلام درباره کتاب و سنت در مسائل اعتقادیه. و اما درباره مسائل عملیه، مثل حکم زنا که در قرآن کریم وارد است: از زانیتو و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذكم بهما رأفة فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. مرد زناکار و زن زناکار هر کدام را 100 تازیانه بزنید و اگر ایمان به خدا و روز قیامت دارید در اجرای این امر درباره آن دو رحمت و شفقتی نیاورید و واجب است که جماعتی از مؤمنین در مکان ضرب حد به آن دو نفر حضور داشته و این امر را مشاهده بنمایند. و حکم رجم یعنی سنگسار کردن در بعضی از صورتهای زنا مثل زنای محسنه و زنای با محرم و مجبور کردن کسی را به زنا و غیره هاست که در این موارد به خصوص در سنت قطعیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور رجم آمده است. بنابراین مجموع مسائل و احکام زنا باید از مجموع کتاب و سنت اخذ شود و مثل حرمت و حلیت گوشت ها. در قرآن مجید حرمت گوشت خوک بیان شده است و در سنت حرمت و نجاست گوشت سگ و حرمت گوشت خرگوش و روباه و سایر وحوش. و مثل اصل نماز و خصوصیات آن از رکعات که اول در قرآن کریم است و دوم در سنت و نظیر این ارتباط قوی میان کتاب و سنت در جمیع مسائل اعتقادیه اصولیه و عملیه فروعیه برقرار است. امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین راجع به تمسک به قرآن کریم و سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسیار تأکید دارد. در نهج البلاغه در اطراف عظمت قرآن و رسول اکرم و پیوند میان این دو خطبه های بسیاری وارد است. از جمله می فرماید فالقرآنو آمر زاجر و صامت ناطق حجت الله علی خلقه اخذ علیه میثاقهم و ارتهن علیهم انفسهم اتم نوره و اکرم بهی دینه و قبض نبیه صلی الله علیه و آله و سلم و قد فرغ الی الخلق من احکام الهدى به. بنابراین قرآن امر کننده بازدارنده است و ساکت گویاست، حجت خداست بر خلائقش، خداوند از بندگانش بر آن کتاب میثاق و پیمان گرفت و جانهایشان را برای حفظ آن به گرو درآورد. نور قرآن را تام و کامل نمود و به واسطه آن دینش را با مجد و عظمت کرد و جان پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم را به سوی خود قبض فرمود، در وقتی که از بیان احکام هدایت قرآن به خلقش فارغ گردیده بود. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه ولم يترك شيئا رضيه او كرهه الا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه او تدعو اليه فرضاه فيما بقي واحد فسخطه فيما بقي واحد. پس شما خداوند سبحانه را به مقداری که خودش را در قرآن تعظیم کرده است معظم بشمارید، زیرا که خداوند چیزی را از دینش از شما پنهان نکرده است و هیچ چیزی را از آنچه شایسته و ناشایسته داشته است و نگذارده است مگر آنکه برای آن نشانه‌ای که بدان رهنمود شود و یا نص آشکاری بر آن اقامه کند قرار داده است که مردم را از آن منع کنند و یا به سوی آن بخوانند. پس رضای خداوند در بقیه امور که نصی نیامده و نشانه‌ای داده نشده است واحد است و غضب و خشم او نیز در آنچه باقی مانده است واحد است. ابن عبدالحدید در شرح این فقرات گوید معنای این که اخذ سبحانه علی الخلائق میثاقه و ارتهن علیه انفسهم این است که چون خداوند سبحانه در عقلهای مکلفین ادله توحید و عدل را قرار داده است و از جمله مسائل عدل نبوت است و نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عقل ثابت می شود، مثل آن است که خداوند بدین واسطه از مکلفین برای تصدیق دعوتش پیمان گرفته است و برای قبول قرآنی که آورده است میثاق نهاده است و نفوسشان را در گرو وفاء بدین عهد نموده است و کسی که مخالفت کند خسران دیده و به هلاکت ابدی مؤبد گردیده است. خداوند نفوس مردمان را در تنگی مؤاخذه قرار داده است تا اینکه حق قرآن را از بجا آوردن به مفاد آن بجا یارند. پس اگر بجا نیاورند در گرو میمانند و هلاک میگردند. این تفسیر محققین است و بعضی میگویند مراد از این عبارت داستان ذریه پیش از خلقت آدم علیه السلام است، همانطور که در اخبار وارد است و همانطور که بعضی آیه مبارکه قرآن را هم بدین گونه تفسیر نمودند. و اما این تعبیر که فرموده است لم یترک شیئاً رضیه او کرهه الا و جعل له علما بادیا و آیتا محکمه، معنی آن این است که برای هر موضوعی حکمی منصوص علیه و یا اماره‌ای که رهبر به آن باشد صریحاً و یا ایماعاً و اشارتاً قرار داده است، که یا ذکر کرده است و یا بر براءت اصلیه و حکم عقل واگذارده است. و اما این که فرموده است فرضاه فی ما بقی واحد و سخطه فی ما بقی واحد، معنی آن این است که آنچه را که صریحاً در آن نصی وارد نشده است و آن در محل نظر است، جائز نیست علما در آن اجتهاد کنند. بعضی آن را حلال بشمارند و بعضی آن را حرام پندارند، بلکه رضای خداوند و همچنین خشمش در این قبیل امور یکسان است. بنابراین جائز نیست در چیزی از اشیا جماعتی فتوا بر حلیت دهند و جماعتی دیگر بر حرمت. و این گفتاری از آن حضرت علیه السلام است در تحریم اجتهاد و نظیر این گفتار از آن حضرت مرارن و کرارن گذشته است. انتها. امیرالمؤمنین علیه السلام در حاضرین که اسم بلده ایست در نواحی صفین، در هنگام مراجعت از جنگ صفین وصیت‌نامه‌ای بسیار عالی و پرمحتوا و مفصل مرقوم می‌فرمایند که حقاً از جهت علو عبارات و علو معانی و رشاقت مضمون و ادب عظیم می‌توان گفت تالی تلو قرآن است، تا می‌رسند به این فقره که می‌فرمایند ای بنی انی و الم اکن امرت و امر من کان قبلی فقد نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم حتی ات که احدهم. ای فرزند دلبند من، من اگرچه به تمام مقدار عمری که پیشینیان قبل از من عمر کرده اند عمر نکرده ام، اما به طوری در کردار و اعمال آنها نظر نموده ام و در اخبار و حکایاتشان تفکر کرده ام و در آثار و احوالشان سیر نموده‌ام، تا حدی که گویی مثل یکی از آنها شدم. بلکه انی به منتها الی من امورهم قد امرت ما اولهم الى آخرهم. بلکه گویی من به واسطه آنچه از امور آنان به من رسیده است، عمری دراز و طولانی به مقدار عمر اولین آنها تا آخرین آنها نموده و در این مدت نیز با آنان بودم. فعرفت و صف ذالک من کدره و نفعه من ضرره فاستخلصت لک من کل امر نخیله و توخیت لک جمیله و صرفت عنک مجهوله. بنابراین در آن امور مردم صافی و خالص را از آلوده و مغشوش باز شناختم و امور نافعه و مفیده را از امور مضره و زیان رساننده باز دانستم. در این صورت برای تو در هر امری از امور آن امر انتخاب شده را برگزیده و سوا کردم و آن امر زیبا و نیکوی آن را طلب نمودم و مجهول آن را از تو دور داشتم. و رأیت حیث انانی من امر کما یعن الوالد الشفیق و اجمعت علیه من ادبک ان یکون ذلک و انت مقبل الامر و مقتبل الدهر زونیت سلیمت و نفس صافیه. و دیدم در آن هنگام که مرا مشغول ساخت از کار تو، آن چیزی که هر پدر رؤوف و مهربان را مشغول می سازد و آن چیزی که در ادب تو بر آن مصمم شدم، این که این امر واقع شود در حالی که تو عمری را در پیش داری و نوجوانی در برابر سالهای درازی را که در جلو داری می باشی. تو دارای نیت پاک و سالم و نفس صاف و پاکیزه‌ای می باشی. و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله و تأویله و شرائع الاسلام و احکامه و حلاله و حرامه لا اجاوز و ذالک بک الی غیره. و دیدم که باید اولا تو را به تعلیم کتاب الله و تأویلش و شریعه ها و راه های اسلام و احکامش و حلال و حرامش وارد سازم و تو را در قرآن متوقف گردانم و نگذارم از آن به چیز دیگری بپردازی. ثم اشفقت ان یلتبس علیک مختلف الناس فیه من احوائهم و آرائهم مثل اللذل تبس علیهم. و سپس نگران شدم و ترسیدم مبادا بر تو مشتبه شود در اثر آنچه که بر مردم در آرائشان و افکارشان اختلاف حاصل می شود و آن امرشان را مشتبه می سازد بر تو نیز ایجاد شبهه کند. فکان احکام و ذالک علی ما کرهت و من تنبیه که له احب الی من اسلام که الی امر لا آمن علیک به الهلکه و رجوت ان یوفقك الله فیه لرشدک و ان یهدیك لقصدک فعهدت الیک وصیتی هذه. و علی هذا محکم و استوار نمودن این مطلب با وجود ناخوشایندی که از تنبیه و هشدار دادن تو بر آن داشتم برای من پسندیده تر است از اینکه تو را بسپارم به امری که از هلاکت تو در آن آرامش خاطر نداشته باشم. با امیدوارم خداوند تو را در راه رشد و رقاعت موفق بدارد و در طریق اعتدال و روش میانه رهبری بفرماید. پس اینک این وصیت را به تو می سپارم و بر عمل به آن التزام می گیرم. امیرالمؤمنین علیه السلام از این پس به طور مشروع مطالب وصیت را گسترش می دهند و در کیفیت آداب و اعمال و فرو ریختن آرزوهای دنیوی و کرامت نفس و غیر ذلک که همگی متخذ از قرآن و سنت است بیاناتی دارند. مجلسی در بهار الانوار در باب فضل تدبر در قرآن از منیت المرید از عبدالرحمن سلمی روایت کرده است که گفت حدثنا من کان یقرئنا من الصحابه انهم کانوا یأخذون من رسول الله صلی الله علیه و آله عشر آیات فلا یأخذون فی العشر الآخر حتی یعلموا ما فی هذه من العلم والعمل. بعضی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله که به ما قرائت قرآن را یاد می‌دادند برای ما گفتند که آنها از رسول خدا 10 آیه می‌آموختند و در 10 آیه دیگر وارد نمی‌شدند مگر زمانی که آنچه را که راجع به این 10 آیه بود از لحاظ علم و از لحاظ عمل یاد می‌گرفتند. و از ابن عباس روایت است که گفت کسی که قرآن را می‌خواند و تفسیرش را نمی‌داند مانند اعرابی است که شعر را تند می‌خواند. و از اسرار الصلات شهید ثانی روایت است که مردی حضور رسول خدا آمد تا او را قرآن یاد بدهد تا رسید به این آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. پس هر کس به مقدار سنگینی 1 ذره عمل خوبی انجام بدهد آن را می‌بیند و هر کس به مقدار سنگینی 1 ذره عمل بد انجام دهد آن را می‌بیند. آن مرد به رسول خدا عرض کرد کافی است مرا و رفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود انصرف الرجل و هو فقیه. این مرد بازگشت در حالی که فقیهی بود. حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام در صحیفه خود در ضمن دعای بعد از ختم قرآن به درگاه حضرت ذوالجلال معروض می‌دارد اللهم انک انزلته علی نبیک محمد صلی الله علیه و آله مجملا و الهمته علم عجائبه مکملا و ورثتنا علمه مفسرا و فضلتنا علی من جهل علمه و قویتنا علیه لترفعنا فوق من لم یتق حمله بار پروردگارا تو جملگی قرآن را بر پیغمبرت محمد صلی الله علیه و آله فرو فرستادی و به طور کمال همه علم عجایبش را به او الهام نمودی و علم تفسیر آن را به ما میراث دادی و ما را بر آنان که قرآن را نمی‌دانند فضیلت و برتری بخشیدی و تو به ما نیرویی دادی تا بتوانیم آن را فرا گیریم و بدین جهت ما را بر فراز آنان که طاقت تحمل آن را نداشتند رفعت و بلندی دادی. اللهم فکما جعلت قلوبنا له حمله و عرفتنا برحمتک شرفه و فضله فصل علی محمد الخطیب به و علی آله الخزان له. بار پروردگارا همچنان که دلهای ما را برای پاسداری از قرآن شایسته گنجایش کردی و از رحمت خود شرف و فضل آن را به ما شناسانیدی، پس بر محمد که نخستین کسی بود که به قرآن لب گشود و مردم را بیدار کرد و بر آل او که گنجینه‌داران علم او هستند درود بفرست. و جعلنا ممن یعترف بانه من عندک حتی لا یعارضن الشک فی تصدیقه و لا یختلجن الزیغ عن قصد طریقه. و ما را از زمره کسانی قرار ده که اعتراف نمودند که قرآن از ناحیه تو نازل شده است تا شکی در تصدیق ما بدان عارض نگردد و گرد گمراهی و انحراف از راه میانه و راستین قرآن بر دامان ما ننشیند و دلهای ما را تیره و منحرف نگرداند. اللهم صل علی محمد و آله و اجعلنا ممن یعتصم بحبله و یعوا من المتشابهات الی حرز معقله و یسکن فی ظل جناحه. بار پروردگارا بر محمد و آل او درود بفرست و ما را از آن مردمانی گردان که چنگ در ریسمان قرآن زنند و در حوادث شبهناک به پناهگاه متین آن پناه آورند و در زیر سایه خنک بالهای قرآن بیارمند و آرامش پذیرند. و یهتدی به زوء صباحه و یقتدی به تبلج اسفاره و یستسبه به مصباحه و لا یلتمس الهدا فی غیره و به تابش صبح رخشانش راه یابند و به پرتو تابناک سپید دم او راه اقتدا و متابعت در پیش گیرند و از نور چراغ فروزان او روشنی گیرند و راه حق و هدایت را در غیر آن نجویند. تا اینکه می‌فرماید اللهم صل علی محمد و آله بهتت بالقرآن انا ثقل الاوزار و حبلنا حسن شمائل الابرار. بار پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست و به واسطه ی قرآن سنگینی بار گناهان را از دوش ما فرو ریز و زیبایی نیکوکاران را به ما عطا فرما. وقف و بنا آثار الذین قاموا لک بهی آناء اللیل و اطراف النهار حتی تطهرنا من کل دنس به تطهیره و تقفو بنا آثار الذین استضاءوا به نوره و لم یلههم العمل عن العمل فیقطعهم به خدع غروره. و ما را تابع و پیرو دسته‌ای کن که در ساعات هر شب و آغاز و انجام هر روز با خواندن قرآن به عبادت تو برمیخیزند تا با تطهیر و تزکیه قرآن ما را از هر پلیدی و آلودگی پاک کنی و پیرو و تابع راه و روش آنان قرار دهی که با نور قرآن راه جستند و در روشنی او حرکت نمودند و آرزوهای دنیوی ایشان را از عمل باز نداشت تا اینکه بتواند با نیرنگ‌ها و افسون‌ها فریبشان دهد و از کار بازشان دارد. اللهم صل علی محمد و آله واجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا و من نزعات الشیطان و خطرات الوساوس حارسا. بار پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست و قرآن را در شبهای تار انیس و مونس ما گردان و به واسطه آن از وساوس و نیرنگ های شیطان ما را نگه دار. و لأقدامنا ان نقلها الى المعاصی حابسا و لألسنتنا ان الخوز فی الباطل من غیر ما آفت مخرسا و گام های ما را به واسطه آن از حرکت به سوی معاصی ببند و دهان های ما را از فرو رفتن در اباطیل و سخنان لغو و بیهوده بدون آن که آفتی به آن برسد لال گردان. و لجوارحنا ان اقتراف الآثام زاجرا و لما توت الغفلت عنا من تصفح الاعتبار ناشرا و اجزاء و اعضاء بدن ما را به واسطه آن از ارتکاب گناهان بازدار و از آنچرا که غفلت بر روی دیدگان ما پوشانده است از بررسی و کنجکاوی آثار اعتبارآمیز و عبرت انگیز به واسطه آن پرده برگیر. حتی توصل الی قلوبنا فهم عجائبه و زواجر امثال هلتی ضعفت الجبال الرواسی علی صلابتها ان احتماله، تا دلهای ما فهم عجائب قرآن را خوب دریابد و به حقیقتش برسد و تا امثال عتاب‌آمیز آن که کوه‌های صلب و سخت استوار با آن استحکام از حمل آنها عاجزند به واسطه قرآن در قلوب ما بنشیند. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی قدس الله و تربته الزکیه حافظ قرآن بوده است و اشتهار وی به حافظ با آنکه استادی کامل و متکلمی بصیر و فقیهی توانا و عارفی بی بدیل بوده است، از آن جهت است که حافظ قرآن کریم بوده است. خودش فرموده است: عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. و نیز فرموده است: حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. و نیز فرموده است: ای چنگ فرو برده به خون دل حافظ، فکرت مگر از غیرت قرآن خدا نیست. و نیز فرموده است: حافظ به حق قرآن کز شید و زرق بازای، باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد. و نیز فرموده است: زاهد در رندی حافظ نکند فهم، چه شد دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. و نیز فرموده است: حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. و نیز فرموده است: گفتمش زلف به خون که شکستی، گفتا حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس. و نیز فرموده است: هیچ حافظ نکند در خم محراب فلک این تنعم که من از دولت قرآن کردم. مجموعاً حافظ در دیوان خود در 9 جا نام از قرآن می برد. 8 مورد از آن همین ابیات فوق بود که ذکر شد. مورد 9 را به مناسبت ختم این بحث سزاوار است که با تمام غزل مبارک بیاوریم. بیا با ما مورزین کینه داری، که حق صحبت دیرینه داری. نصیحت گوش کن کین دور بسی به، از آن گوهر که در گنجینه داری. به فریاد خمار مفلسان رس، خدا را گرمه دوشینه داری. ولیکن کی نمایی رخ برندان، تو که از خورشید و مه آیینه داری. بد رندان مگو ای شیخ و هشدار، که با مهر خدایی کینه داری. نمی ترسی ز آه آتشینم، تو دانی خرقه پشمینه داری. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. در احوال حافظ آوردند که چون هر صبحگاه حافظ به درس حکیم و متکلم وقت میر سید شریف جرجانی حاضر می شد، استاد از او می پرسید دیشب در حالات خود تحفه ما را چه آوردی؟ و منظور او غزلی بوده است که حافظ سروده است. حافظ تفسیر کشاف زمخشری را معمولاً تدریس می کرده است. از آنجایی که یک مفسر عالی مقام است و زبان شعرش زبان رمز است، فلهازا دقائق و لطائف آیات قرآن را خوب می فهمد و با زبان رمزی خود در پیچ و تابهای کنایات و استعارات چنان می ریزد که گویی از غیب الهام می گیرد و بر همین اصل است که دیوان وی را لسان الغیب خوانند. شما ببینید این آیه مبارکی سوره مزمل را که می فرماید انا ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا انا لک فی النهار صبحا طویلا، که می رساند شب وقت عبادت و خلوت است و روز وقت کار و کوشش و فعالیت در امور زندگی است، چقدر زیبا و نیکو در این دو بیت بیان می کند. روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز، دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد.